ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو.
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
سلام، صبح خیر. در آغاز بخش اول برنامه‌های امروز چهارشنبه از رادیو گفتگو توجه شما عزیزان رو به برنامه حیات خلوت جلب می‌کنیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، با یکی دیگر از برنامه های حیات خلوت در خدمت شما عزیزان و بزرگوارانیم. امروز هم در خدمت سرکاخام دکتر مرجان اسداللهی هستیم، دانشیار محترم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ سر از آمریکا و بنیانگذار فلوشیپ سر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر، حضور شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. در واقع شما میزبان ما هستید و ما رو پذیرفتید در مطبتون که در یک محل بسیار آرام، یک مکان بسیار آرام و مشخص هست که بیماران شما اینجا یک آرامشی دارن و خیلی راحت با شما درد دل میکنن و شما انشالله با توجه به تخصصی که دارید در رفع بیماری اونها تلاش میکنید و مشخص هست که واقعا همونطور که گفتید به خاطر ایران و به خاطر ایرانی ها برگشتید از خارج از کشور و دارید خدمت میکنید به مردم. خیلی ممنون از شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان عزیزتون. خیلی ممنون هستم که در خدمت شما هستم و اینکه امیدوارم که مطالبی رو که خدمتتون میگم به درد شنوندگانتون بخوره.
بسیار خوب. خانم دکتر اشاره فرمودید که شما در رشته سر از آمریکا فلوشیپ گرفتید و در واقع فوق تخصص گرفتید و برگشتید به ایران. و خب از اون زمان دارین خدمت میکنید. سال 2016 برگشتید. یعنی الان بیش حدود 5 سال هست که بیشتر در ایران هستید. و در قسمت سر دانشگاه علوم پزشکی در واقع به نوعی دارید آموزش میدید دانشجویان رو و رزیدنت ها رو و در این زمینه شاید از اولین ها باشید که اینطوری که من حالا یک تحقیقی کردم که در این زمینه دارید کار میکنید و افرادی رو دارید آموزش میدید. برای ما در این مورد صحبت بفرمایید که اصلا وقتی که برگشتید چی شد؟
خب من برام چیزی جو جدید نبود، به خاطر اینکه من از سال 1388 بعد از اینکه از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فارغ التحصیل شدم، به واسطه اینکه رتبه سوم بورد سراسری کشور رو در امتحان بورد گرفتم، به عنوان هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی مشغول به کار شدم. تا سال 1395 اونجا بودم. خدمتتون گفتم که احساس می‌کردم که من دانش لازم رو برای انجام تفسیر نوار مغزی ندارم و در حقیقت دانشی که من داشتم به عنوان نورولوژیست روح من رو ارضا نمی کرد و اینکه خب تصمیم گرفتم که در این زمینه بیشتر بدونم و بیشتر یاد بگیرم و احساس می کردم و دانشی که من دارم نمی تونه جوابگوی نیاز بیمار باشه. برای همین رفتم آمریکا و با یه شوق خیلی زیادی واقعا برگشتم. فکر می کردم که می تونم اون ستینگی رو که اونجا دیدم اینجا پیاده کنم. بله. برگشتم، حتی یادم روز اولی که وارد بیمارستان لقمان شدم، بعد از اینکه بعد از یک سال برگشتم انقدر شوق داشتم که میخواستم برم با رادیولوژی صحبت کنم که چجوری امارای بخونه، میخواستم برم با جراح اعصاب صحبت کنم که مرتب اساتید و همکاران به من گوشزد میکردن که آروم یواش یواش. بله. و کلا من آدم هیجانی هستم و سعی میکنم همه چی رو سریع انجام بدم.
بله.
خب از اون سال ما شروع کردیم فلوشیپ سر و آموزش دادن. سعی میکردم رزیدنت ها رو علاقمند کنم به اینکه بخوان نوار مغزی یاد بگیرن، اینکه ستینگ دستگاه رو درست کنیم. خب دستگاه یه کمی کهنه بود، درست کار نمی کرد و اینکه خب من چقدر یادمه که زنگ می زدم به شرکت مسئول دستگاه که بیاد دستگاه رو طبق استانداردها درست کنه و اینکه یادمه خیلی پیش مدیریت بیمارستان می رفتم که این دستگاه رو خارجیشو بخرید درست کنید، این دستگاه ستینگش ممکنه که خیلی جالب نباشه، مرتبا لازمه که تکنسیان بیاد درست کنه و به من میگفتن که اصلا اولویت ما بستن این بخشه و عجب. همیشه به من اینو میگفتن، یعنی یه تهدیدی بود که همیشه وجود داشت پشت من و این خیلی برای من عجیب بود.
مگه نیاز نبود به اون بخش؟ مگه بیمار نداشتین؟
اصلا خیلی جالب بود. من 4-5 سال اونجا مشغول به کار بودم و خیلی وقتها همکاران قسمت‌های مختلف بیمارستان به من میگفتن اینی که تو انجام میدی یعنی چی؟ اصلا به درد میخوره؟ و اینکه در جریان نبودن. من چندین بار درخواست کردم که خب ما یه کنفرانسی بذاریم، کاری رو که انجام میدیم و توضیح بدیم، ولی خب پیش نیومد. شاید مواجه شدیم با کرونا یا شاید لود کارمون تو بیمارستان بالا بود. ولی خب متاسفانه این تهدید همیشه بود و یادمه که اولین فلوی من که دکتر بهنام سفرپور بودن، من و ایشون دائم تابستون بود، گرم بود، میرفتیم تو پیش مدیریت که توجیه کنیم که این کاری که ما داریم انجام میدیم یعنی چی و اینقدر ما رو تهدید نکنید که این بخش بسته بشه. همیشه میگفتن از اولویت‌های ما بستن بخش LTM. حالا خیلی نمیخوایم وارد جزئیات بشیم. من خیلی تلاش کردم که خود دل سرد نشم، چون که خب به هر حال بیماران بودن، هزینه نداشتن بدن، دستگاه ها ممکن بود که آن و آف خوب کار نکنن، ولی به هر حال روزای خوبی داشتیم، سعی کردیم که بیماران رو جراحی کنیم، نتایج خیلی خیلی خوبی داشتیم. این که بخوایم همکارا رو قانع کنیم که آقا این کار انجام بدید مشکلی برای بیمار پیش نمیاد، ما با چشم باز این کار انجام میدیم. به هر حال میدونید من فکر میکنم زندگی هم جاهای قشدید، یعنی میدونید هم نکات مثبت داره هم نکات منفی. بله. و برای من در طی این 5 سال نکات مثبتش شاید بهتر بود و خب آموزش خوبی دیدم، خودم احساس میکنم که پخته تر شدم و وارد تر شدم. به هر حال زندگی بالا پایین داره دیگه.
بله بسیار خوب. به هر حال شما با توجه به تجربیاتی که داشتید در این سالها اومدید و این دستگاه رو در بیمارستان لقمان حکیم راه اندازی کردید.
بله دستگاه بود، ولی منتها این که به صورت علمی و به صورت فوق تخصصی شروع به کار کنه، من اولین نفر بودم. و یه چیز جالبی که میخواستم خدمتون بگم، یه خاطره جالبیه که تو آمریکا 3 برادر بودن که به عنوان تکنسیان نوار مغزی کار میکردن. بله. و اینا انقدر وارد بودن که من همیشه اشکالاتمو میرفتم از این 3 برادر که تکنسیان نوار مغزی بودن میپرسیدم، چون اینا قابل اعتمادتر بودن تا مثلا یه فلو. بله. و من وقتی برگشتم تصمیم گرفتم که شبیه سازی کنم این مسئله رو تو ایران، و بچه هایی که به عنوان تکنسیان نوار مغزی مشغول به کار بودن و شروع کردم بهشون آموزش دادن. و یکی از این بچه ها که خانم کوچکپور هستن و الان منشی من هستن، یادمه که روز اولی که بهشون گفتم که بیا وایستا این نوار رو ببین، میخندید و میگفت من که یاد نمیگیرم. ولی الان من فکر میکنم این خانم از خیلی از رزیدنت ها حداقل واردتر هستن و خودشون یه پایه‌ای هستن، یه کمکی هستن برای من تو مطب که بتونیم کار نوار مغزی خیلی استاندارد انجام بدیم. خب میگم من خیلی سعی کردم که استاندارد بالایی رو اجرا کنم، تا یه حدی هم موفق بودم، یه حدی هم با بیمهری مواجه شدم دیگه.
حالا انشالله که از این به بعد با بیمهری مواجه نشید و کارتون رو همینطور ادامه بدین. الان مسئلهی که شما فرمودین در ارتباط با سر، چه چیزهایی تأثیر داره؟ مثلا ممکنه آلودگی هوا تأثیر داشته باشه؟
ببینین، من همیشه وقتی که بیماری وارد مطبم میشه یه بروشوری میدم در مورد نحوه زندگی و آموزشش که چه کار بکنه که علاوه بر مصرف دارو احتمال حمله کمتر بشه. بیمار مبتلا به سر باید سعی کنه در یک محیط بدون استرس باشه. خب طبیعتاً یه چیزی مثل آلودگی هوا هم یه نوع استرس محسوب میشه.
درست.
ولی اون چیزی که به طور خیلی خاص به عنوان لایف استایل یا نحوه زندگی رو بیماری سر اثر میذاره، مسئله خواب بیماره. الان ما تو جوامعمون میبینیم که مخصوصاً جوانا تمایل دارن که تا پاسی از شب بیدار باشن و از اونور به قول خودمونی تا لنگ ظهر بخوابن. این نحوه خواب خیلی برای بیماران سر بده، به خاطر اینکه این مغایر ساعت بیولوژیک بدنه. ساعت بیولوژیک بدن میگه که باید حدود ساعت 10 شب به خواب بره و تا ساعت 6 و 7 صبح، و اگه این جا به جا بشه، حتی مقدار کافی خواب روزانه باعث میشه که بیمار حالت کمبود خواب رو تجربه کنه و ممکنه که بیماریش از کنترل خارج بشه. مسئله بعدی استفاده از قلیون، سیگار، الکل، اینو بیماری سر رو تشدید میکنه. بیماران مبتلا به سر تا حد امکان نباید از سیگار و قلیون استفاده کنن و الکل هم به هیچ وجه نباید استفاده کنن. یه سری طب سنتی در مورد غذاهای سرد صحبت میکنه که تقریبا همه بیمارانی که به من مراجعه میکنن اینو میپرسن که آیا ما باید غذای سرد نخوریم یا نه. ولی ما تو پزشکی آموزشی از لحاظ غذای سرد و گرم ندیدیم، و اینکه من واقعا خودم به شخصه از مردم شنیدم غذای سرد چیه، غذای گرم چیه. به طور خاص من به بیماران توصیه میکنم که از مصرف هیچ غذایی پرهیز نکنن، چون به اصطلاح این غذاهای سرد شامل مواد مفید زیادی مثل لبنیاتن. اگه بیمار بخواد کلا لبنیات استفاده نکنه، مشکل دیگه‌ای مثل کمبود کلسیم، پوکی استخوان براش اضافه میشه. ما به بیمار میگیم که اگر شما به صورت پایدار دیدین که به دنبال مصرف گروه خاصی از غذاها دچار افزایش حملات تشنجی شدید، از مصرف اون غذا پرهیز کنید، وگرنه یک کاتگوری یا گروه خاصی از غذاها رو ما برای کسی منع نمی‌کنیم.
بله.
و اینکه خب طبیعتاً استرس های روحی، آلودگی هوا، اینا خب بیمار رو مسلماً از کنترل خارج میکنه بیماریشو، و بیمار باید یک محیط آرومی رو تجربه کنه.
خب اشاره کردید در دوران کرونا که حالا خوشبختانه الان به نظر میرسه که در کشور ما وضع بسیار بسیار خوب شده با توجه به آمارهایی که وزارت بهداشت میده، هرچند که متاسفانه رعایت ها خیلی کم شده به نظر خود من، وقتی تو خیابون آدم برخورد میکنه خیلی کمتر دیگه افراد از ماسک استفاده میکنن و یا در جایی که شلوغ هست جمع میشن. اما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، در این بخش از برنامه قسمت بی‌تعارف رو بشنوید.
نخستین گام در جهت صیانت و حرکت در جهت رشد و اعتلا، شناسایی نخبگان علمی کشور این سرمایه های ارزشمند است برای بهره‌گیری از سبک زندگی ایشان در جهت پرورش نسل آینده با بخش بی‌تعارف حیات خلوت همراه شوید. امروز گفتگو می‌کنیم با همکار گرانقدر خانم دکتر مرجان اسداللهی، آقای دکتر امیر رضایی متخصص مغز و اعصاب، تا از ویژگی‌های اخلاق حرفه‌ای این استاد ارزشمند بشنویم. درود بر شما آقای دکتر رضایی.
سلام، صبح شما بخیر.
صبح شما هم بخیر. خیلی متشکریم از اینکه در این گفتگو با ما همراه شدید و دوست داریم که وصف اخلاق حرفه‌ای دکتر اسداللهی رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادید بتونم در مورد خانم دکتر یه صحبتی با شما انجام بدم.
بزرگواریم.
حدود 5 سالی هست که ایشون رو میشناسم، ابتدا در کسرت شاگردی ایشون و بعد از فارغ التحصیلی به عنوان همکار ایشون در بیمارستان. خب من فکر میکنم همه ما ها در دوران تحصیل به خاطر داریم که یه سری اساتید بودن که تأثیر گذاریشون برامون خیلی بیشتر از سایر اساتید بوده و هر کدوم از این آدم ها یه سری تأثیراتی در زندگی ما گذاشتن، در هدف گذاری های ما و تبدیل شدنمون به یک انسان بهتر. به نظر من این هست که تعریف دقیق یک استاد رو برای ما به وجود میاره.
بله.
من فکر میکنم که با توجه به ویژگی های شخصیتی، ویژگی های کاری، دانش، توانایی و پتانسیلی که خانم دکتر دارن، ایشون رو ما میتونیم تو اون جایگاه ببینیم. علتش این هست که اون زمانی که ابتدا ما ایشون رو دیدیم، چه من چه سایر بچه ها و همکاران، اون میل ایشون به انتقال دانش، اون تلاشی که میکردن برای اینکه بتونن بهترین چیزی رو که درشون وجود داره به دیگران انتقال بدن، با اون حس خوبی که از این انتقال درشون به وجود میومد و کاملا ما اون رو حس میکردیم، برای ما کاملا ملموس بوده. و هم یکی از مهمترین ویژگی های ایشون این هست که همیشه دوست دارن آخرین دانش، آخرین اطلاعات و آخرین داده هایی که وجود داره رو داشته باشن و ازش استفاده بکنن، برای اینکه بیمارانشون بتونن بیشترین استفاده رو از این ببرند. علاوه بر اینها، من بارها و بارها شاهد بودم از جهت مسائل اقتصادی، از جهت اینکه مریض مشکل خاصی داره، از اون جهت هم واقعا من بارها ازشون یاد گرفتم در این زمینه که ما چه کار بتونیم انجام بدیم که زمانی که مریض میاد داخل مطب یا داخل بیمارستان یا از اون در میخواد بره بیرون، با یه شرایطی بره بیرون که هم از جهت روانی هم از جهت جسمی راضی از اون در بره بیرون.
یعنی همدل و همدرد شدن با بیمارشون رو میفرمایید؟
قطعا همینطوره. یعنی سوای اون کیفیت کار بالایی که انجام میدند،
بله،
همیشه این رو تو ذهنشون دارن که ما باید یه کاری انجام بدیم که از جهت هر جهتی که اون آدم شاید از این جنبه های مشکل داشته باشه بتونیم بهش کمکی بکنیم. خانم دکتر همیشه یک توصیه به من میکنه، چون توی سری از موقعیت های این چنینی هم ما با هم بودیم،
بله،
حالا چه توی بیمارستان یا توی شرایط مختلف، بالاخره مریض میاد، حتی ممکنه که از جنبه های مختلف خود سری کارهای انجام، همیشه به من میگن که اول از همه این که از هیچ کسی به عنوان بیمار توقعی نداشته باش، و دو اینکه ما وظیفه‌مون رو داریم به عنوان یک پزشک یا انسان انجام میدیم و نباید بیشتر از اون چیزی که بر اون هست توقعی داشته باشیم از دیگران. از هر جنبه فرقی نمی‌کنه واقعا. و همیشه به من توصیه می‌کنن که باید آدم این مسیر رو همیشه حفظ بکنه. به من میگن که این رو در ذهنت داشته باش که در آینده هم باید همین مسیر رو حفظ بکنی، وقتی از این مسیر منحرف نشی.
آی دکتر، رمز موفقیت این استاد بزرگوار؟
خب واقعا من بدون اغراق عرض میکنم ایشون یکی از انسان های بسیار باهوش هستن، اما من فکر میکنم که اون میلشون به خواستن و اون پشتکار بسیار زیادی که دارن که من خودم همیشه شاهدش بودم، واقعا بهشون رفته میخورم. فکر میکنم یکی از مهمترین عواملی بوده که باعث در واقع موفقیت ایشون شده. و ایشون از همه اون جنبه های منفی که به سمتشون میاد من فکر میکنم سوخت میگیرن که تلاششون رو بیشتر کنن برن به سمت موفقیت. من اگه بتونم یه مثال براتون بزنم، مثلا حدود یک ماه پیش بود ما یک جورنالی تقریبا اومده و حدود 300 صفحه این جورنالمون، من دو روز بعد خانم دکتر رو دیدم، بهشون گفتم که آره دیدین که اومده و اینا، گفت نصفش رو خوندم. گفتم شما چطور فرصت میکنین؟ واقعا این تلاش ایشون همیشه
برای ما بروز بیدن ایشون رو واقعا
مثال زدنی هست برای همه ما.
آرزو میکنیم که همچنان موفقیت های روزافزون پیش روتون باشه و به امید اینکه روزی میزبان شما در این برنامه باشیم. خیلی متشکریم از این گفتگویی که با ما داشتید. شما رو به خدا
بزرگ.
درود بر شما. خدا نگهدار.
از آن دیارم که شهیدانش بزرگند، از دشت هامون بور و خرم شهر و عرم، در دامن تو چشم بر دنیا گشودم، من جز این از تقدیر زیبای تو بودم.
امروز اومدیم به مطب سرکار خانم دکتر مرجان اسداللهی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ سر از آمریکا و بنیانگذار فلوشیپ سر در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خب خیلی متشکرم خانم دکتر اسداللهی عزیز. شما اشاره فرمودید به اینکه علاقمند بودید که برید در رشته نورولوژی همون مغز و اعصاب تحصیل بکنید، ادامه دادید، تخصص گرفتید، فلوشیپ سر از آمریکا گرفتید. حالا اشاره مختصری در برنامه اول کردید که اصلا به چه دلیل رفتید به این سمت، برای ما بیشتر توضیح بدید و علاقمندیتون به این رشته و پیگیری که در این رشته داشتید، مقالات تحقیقی که احتمالاً در این زمینه حتما نوشتید و حالا چاپ شده، حالا نمیدونم در زمینه آیا کتابی هم چاپ کردید یا خیر.
خب من در درجه اول میخوام اینجا تشکر کنم از یکی از اساتیدم تو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. من سال 1383 به عنوان رزیدنت مغز و اعصاب وارد دانشگاه شهید بهشتی شدم، بعد از 10 سال که هیچ رزیدنت خانومی وجود نداشت و همه آقا بودن. بله. و اینکه جالب بود که هی به من همکارا میگفتن که اصلا خانوم که مغز و اعصاب نمیره، تو برو انصراف بده و برو رشته زنان و زایمان. بله. و من تو ذهنم گفتم که یه کاری میکنم که همتون تعظیم کنید به من. به عنوان یک خانم، سال یک رزیدنتی که تموم شد، سال دو بیمارستانمون عوض شد، وارد بیمارستان لقمان شدیم و این تنش خیلی شدید شد، خیلی، در شرایطی که دیگه خانواده من حتی صحبت کردن که آره بیا انصراف بده و اینقدر تنش اصلا نباید به آدم وارد بشه. یکی از اساتید به اسم آقای دکتر پاکدامن که الان مدیر گروه مغز و اعصاب کشور هستن،
بله،
ایشون اون موقع مدیر گروه ما بودن و من واقعا ازشون میخوام تشکر کنم به خاطر حمایتایی که منو کردن، به خاطر اینکه حتی شبیه سازی کردن که گفتن تو همسن دختر منی و اسم کوچیکت هم مثل اسم دختر منه، من دختر دوم اینجا پیدا کردم. و محبت‌های ایشون و حمایت همیشگی ایشون خیلی نقش مهمی داشت در اینکه من تو اون دانشگاه ادامه تحصیل بدم، که اینکه من سال 1387 رتبه برد سراسری کشوری رو بگیرم و بعد هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بشم. همینجا میخوام واقعا ازشون تشکر کنم به عنوان نه تنها یک استاد، حتی احساس میکنم خیلی وقتا به خودشون هم گفتم احساس میکنم یه پدر دوم.
بله.
خب خدمتتونم گفتم که من دوره پزشکی عمومی در بخش مختلفی که میرفتم احساس کردم اون چیزی که خب خیلی دوست دارم ادامه بدم رشته نورولوژی یا تخصص مغز و اعصابه، ولی خب حس میکردم شاید به خاطر سنگینی این رشته من نتونم و اینکه فکر میکردم که شاید کشی کشب زیاد داشته باشه من نکشم این کار رو انجام بدم، ولی خب خوشبختانه حمایت خانواده، حمایت اساتید باعث شد که بتونم که این رشته رو تموم کنم.
بسیار خوب. خانم دکتر، یکی از مواردی که الان تو جامعه ما مطرح هست، حالا فشارهایی که از فرض کنید در مورد ترافیک تهران حالا و یا شهرهای بزرگ، که آدم وقتی تو ترافیک میمونه، شخص خودم اصلا عرض میکنم واقعا به این فشار میاد، روی مغز و اعصابم فشار میاره، عصبی میشم. اینو چی کار باید کرد؟ اصلا به نظر شما در رابطه با ترافیک چی کار باید کرد؟ چه آرامشی میتونه آدم پیدا بکنه وقتی که توی ترافیک گیر میکنه چند ساعت حتی؟
من خدمتون گفتم که سه تا رشته نوروسرجری، نورولوژی و اعصاب و روان با هم اشتباه میشه و این در حیطه تخصصی رشته اعصاب و روان هستش. و اگه به صورت تخصصی بخواید در این مورد صحبت کنیم، بهتره که از یک از همکاران سایکیاتریست یا متخصص اعصاب و روان سوال کنین. ولی خب من خودم همیشه شخصا به عنوان یک انسان فکر میکنم که ما اومدیم تو دنیا یه سری چالش‌ها یا چالش‌هایی رو تجربه کنیم. همیشه اینطور نیست که زندگی بر وفق مراد ما پیش بره. حتما یه سری استرس‌ها، یه سری تنش‌ها به ما وارد میشه. و اینکه فردی موفقه که در این شرایط استرس بتونه خوب مدیریت کنه. هی نکات منفی رو آدم نباید ببینه به نظر من. به هر حال اجتناب ناپذیر آدم ترافیک رو تجربه میکنه. هر جای دنیا که باشید ممکنه که یه موقعی شما 1 ساعت 2 ساعت تو ترافیک گیر کنید. و اینکه بخواد این مسئله رو اعصاب و روح آدم اثر بذاره، به نظر میاد که ناتوانی در مدیریت درون آدمه. باید آدم سعی کنه با خودش کنار بیاد، به عبارتی باید با صلح در اطرافش باشه، یعنی احساس کنه روحش در صلح با محیط اطراف. اگر بیشترین آسیب مسلما خود آدم میبینه.
توصیه‌تون بسیار توصیه به جایی بود. خیلی هم ممنون از محبتی که دارید و توصیه فرمودید. از این که شما الان در این موقعیت قرار دارید خودتون راضی هستید؟
بله 100% راضی هستم. من احساس میکنم که شاید حمایت خانواده، شاید دیدی که خداوند به من داده باعث شده بود که من از دوران دبیرستان حداقل دلم بخواد که توی این موقعیت باشم.
بله.
و همیشه سعی کردم که تمام تلاشم توی این زمینه متمرکز باشه. گاهی با خودم فکر میکنم که خدا چقدر آدمو دوست داره که
بله.
در موقعیتی منو قرار داده که بتونم وسیله‌ای باشم برای کمک به مردم. و واقعا وقتی که آدم اون دل یه نفر شاد میکنه، بیمار میاد برمیگرده بهتون میگه که زندگیمو متحول کردی، 2 ساله که مثلا بچم تشنج نکرده، منو از نمیدونم به آرامش رسوندی، هیچ چیزی، هیچ پولی، هیچ ثروتی معادل این نیست. و این بله. حس حداقل برای من حسی که آدم احساس میکنه که نهایت رضایت از زندگی رو در من ایجاد میکنه. خب مثلا من یه بیماری داشتم که همین چند وقت پیش به من پیام داده بود.
بله.
یه خانومی بود که به دنبال شنیدن هر نوع اصوات موسیقی دچار تشنج میشد، بهش میگن میوزیکوژنیک اپیلپسی. و این خانم وضعیت مالی درستی هم نداشت و اینکه خب خیلی براش مهم بود که اگر قراره که هزینه بکنه به نتیجه برسه.
بله.
و من خیلی باهاش صحبت کردم و این خانم بالاخره جراحی کرد. بعد از جراحی دیگه کاملا بدون تشنج شده. پیام هایی که برای من میدن، نه که فقط ایشون باشن، خیلی ها، که آره تو زندگی منو متحول کردی، انگار یه پنجره باز کردی که یه جور دیگه دنیا رو ببینم. خب این بهترین لذت. آدم چی میخواد از دنیا؟ اینکه کجای دنیا باشی، اینی که خب مثلا وضعیت اقتصادی چطوره، آلودگی، ترافیک، اینا یک طرف، و اینکه یک حسی که احساس کنی دست خدا داره از آستین تو بیرون میاد و یه نفر نجات میده، خب حس خیلی رضایت بخش.
بسیار خب، چه توصیف زیبایی کردید و انشالله که همه پزشکان ما در همه زمینه همین احساس رو داشته باشن که وقتی که یک بیماری به هر حال به سلامت میرسه، اصلا دیگه مسئله مالی و اینها خیلی براشون مطرح نباشه و اون ارضای درونی براشون خیلی مهمتر باشه. خیلی متشکرم خانم دکتر اسداللهی. در این برنامه هم گفتگوی شما رو شنیدیم، حرفای شما رو شنیدیم. ممنون از این که شرکت کردید.
خیلی ممنون از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
خواهش میکنم.
چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
با بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم، یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بی‌پناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار.